مرحوم نائینی در فرق بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه مطلبی را که بر اساس اون افتراق که در قضیه خارجیه موضوع نفس وجود علمی است و در قضیه حقیقیه وجود خارجی، بر این اساس شرط متأخر را در تحقق حکم در قضیه خارجیه ممتنع می دانند، زیرا شکی نیست که وجود خارجی موضوع منوط به تحقق شرایط و بدون تحقق یکی از این شرایط طبعا اون موضوع تحقق خارجی پیدا نخواهد کرد و بدون تحقق خارجی طبعا حکم هم انشاء نخواهد شد. بناً علی هذا، اگر چنانچه انشاء حکم در قضیه حقیقیه مترتب بر موضوعی باشد که اون موضوع شرط تحقق آن که یکی از شروط هست، حالا در ایجاد مقدمات، حالا ایجاد مقدمات باشه، اون منتفی باشد، بنابراین این حکم متعلق نخواهد داشت و اون موضوع موضوعی وجود نخواهد داشت که این موضوع متعلق برای حکم خواهد بود. فرض کنید که اگر مولا وجوب حج را معلق کند بر حصول اجتماع شرایط که عبارت از بلوغ و عقل و استطاعت های به اصطلاح شرایط عادیه و معونه و تخلیص و زاد و راهل امثال ذالک، اگر متعلق بر این کند، این شرط متأخر که عبارت است از یک امر دیگری، فرض کنید که عبارت باشه من باب مثال از، حالا اینطور تصور کنیم، استطاعت متأخر از حج که در ایام حج این استطاعت حاصل نیست، یک استطاعت متأخری در اینجا از خود ایام حج هست. مثلا فرض بکنید که شخص بره قرض کنه و در موقع حج استطاعت ندارد، اما این استطاعت بعد برای او حاصل میشه. آیا این شخص میتواند قرض کند و پس از ایام حج و گذشته حج اون استطاعتی که براش حاصل میشه بیاید و سد دیون کند؟ چکی داره که اون چک قبل از ایام حج وصول نمیشه، بعد از ایام حج وصول میشه. اگه قبلش بشه، خب اونی که پول دستش میاد، بعد از ایام حج فرض بکنید که این چکی که داره دست افراد این وصول خواهد شد، آیا الان باید برود و قرض کند و بعد از وصول اون استطاعت بیاید و سد دیونش را بکند؟ یا اینکه نه همین که در اول حد مستطیع نیست این کفایت میکنه، همین که این الان شرط برای رفتن درش منتفی است. کی گفته بره قرض کنه؟ حالا نداره، نداره خب نداره، پس بنابراین خود کمرش مترتب نمیشه. این عنوان شرط متأخر، این عنوان محقق برای موضوع نیست. ایشون میفرمایند وقتی که محقق نشد چطور حکم در قضیه حقیقیه بر او تعلق بگیرد؟ شارع که میگوید لله علی الناس حج من استطاع، الان استطاعت، الان استطاعت فعلیه نیست، وقتی که نشد پس موضوع برای تحقق حج در اینجا منتفی نیست. یا این که فرض بکنید که به عنوان شرط متأخر برای نکاح که اجازه است، الان عقد نکاح را میخواند، بعد از قرائت عقد نکاح، انشاء عقد نکاح، بعد در شرط متأخر که رضایت فرض کنید که طرفین است، اون موقع این عقد نکاح در اینجا محقق میشه. الان میگوید یجب علیک تزویج بنتک، این که میگوید یجب علیک تزویج بنتک، خب الان فرض بکنید که خب مسلم این است که شرط برای تحقق موضوع در اینجا این شرط رضایت بنت است. این شرط رضایت بنت الان محقق نیست، تزویج، حکم به تزویج الان است، انشاء حکم، انشاء در زمان حاضر است، خود اون متعلق حکم موضوع برای انشاء باشه که المرأت الراضیت به زواج و نکاح الان محقق نیست، مرأه محقق است، ولی صفت رضایت به نکاح الان محقق نیست. شرط متأخر برای او عبارت است از رضایت، که رضایت بر این شارع که میگوید یجب علیک تزویج بنتک، با وجود این که موضوع مشروط به رضایت مرأه هست، در این صورت این چوک پیدا می کند. خب موضوع در اینجا محقق نشده، موضوعی که اون موضوع می تواند متعلق برای حکم شود، موضوع مرعه تنها نیست، بلکه موضوع مرعه راضیه است به نکاح، لا المرعه تو و تو غیر راضیه، یا مثلا به طور کلی ساکته از زواج و این غیر اینها، این به اون چیز نیست، این فقط مرعه نیست، این شرط برای او بعد حاصل می شود. خب وقتی که این شرط بعد حاصل شد، شارع که نمی دان چه بداند، چه بداند که این شرط بعد حاصل خواهد شد یا نداند که این شرط بعد حاصل شد، فعلا موضوع برای تعلق و خب چی؟ این موضوع چی؟ الان منتفی است، المرأت و راضیت و به نکاح الان منتفی است. وقتی که منتفی شد، شارع حکم میخواد رو چی ببره؟ تزویج کیو بکن؟ وقتی میگه تزویج بنتو بکن، فرض کنی که از اول اصلا بنت نداره، وقتی که شما دختر نداری، شاره میاد بگی که آقا چیز کنیم. یه وقتی از مجلس عنوان بودم صحبت اونو کردیم، من میگه این جوان، خیلی جوان، خیلی جوان خوب، نوجوان هم بودت، آمد و یوار که آقا من یه عرضی دارم خدمتتون، خیلی خیالی خجالت میکشم. گفتم ببین، فهمیدم چی میخواد بگی، فهمیدم، گفتش من میخوام داماد شما بشم. فهمیدم، گفتم بیا جلو. گفتم ما خیلی مفتخریم به اینکه شما داماد ما بشید، ولی من دختر ندارم. بنده خدا اینقدر خجالت، گفتم ما خیلی مفتخر هستیم، کی از شما بهتر، چه شخصی از شما که ما با شما چیز کنیم، ولی کنه خب دعا کن. بعدم بهش گفتم، گفتم که والله از اینی که ما داریم دیگه دختر محال ظاهره، شما دعا بفرمایید بنده تجدید فراشی بکنم، انشاءالله چشم. اگر شما این دعا رو کردید و مورد اجابت شد، من هم قول میدم چنانچه از این انجاب فرض کنیم که بند شد، انشاءالله در کبر و شما هم تا اون موقع موندی و همینطور در انتظار سماق میکیدی و نرفتی و چیز کردی، چشم، انشاءالله ما اون موقع چیز میکنیم و دیگه خب خندید و خیلی که سر به سر بابا سر به سرت نمیذارم، دعا بکن تو، دعا بکن چه اشکال، حالا تو دختر گیر نمیاد یا زن که گیر ما بیا حالا چرا دعا نمی کنه؟ خلاص دعا نکرد دیگه بیچاره، وقتی که فهمید نصیبی نداره رفت. تو حالا این اگر فرض کنید که مولا بگوید که این فرض کنید که زبدج بنتر، مولا میگه مولا حالت خوبه؟ مثل که خیلی سرحالی، من که اصلا دختر ندارم، تا اینکه تو داری به من میگی فرض کنی که زبج بنتر، میگه خب به عنوان شرط متأخر ممکنه شما فرض کنی که 10 سال دیگه این دعا چیز بکنی، بعد دختر پیدا بکنی، شاید خب خدا خیرت بده، همون موقع خب حکمو بکن، چه الان داری به من میگی که الان زبج بنتر؟ انشاءالله من هستم و توی مولا هم که همیشه از الان و ابدا که هستی، ما میایم و میریم. همون موقع که شد، اگر فرض کنید که ما یک بنتی پیدا کردیم، خب بگو مصفج بنت الان گفتن دیگه معنا نداره، درست شد؟ پس مرحوم نائینی ایشون میفرمایند که شرط متأخره برای موضوع، این شرط متأخری که دارن این ور اون ور میگن، شرط متأخری اصل و عصبی نداره، چون خود موضوع بدون اون شرط اون چیز هست، اون منتفی است. خب این حکم به چی میخواد تعلق بگیره؟ به موضوع بدون شرط تعلق بگیره، خب این منافیه با غرض مولاست. به موضوع با اون شرط تعلق بگیره، خب شرط منتفی است. وقتی که شرط منتفی شد، موضوع هم تابع شرط هم منتفی خواهد شد، زیرا موضوع بدون شرط ما نداریم. اون موضوعی که داریم با شرایطی که در جانب او و در احاطه اوست، اون موضوع من حیث از می شود که شرایط و احوال و اوصاف و قیود و حدود می شود متعلق برای او، نه همینطوری یه موضوعی بعد حالا این شد از این ور از اون ور بیاد و این مسئله منتفی بشه. ولیکن این مطلب در قضایای خارجی ممکنه باشه. چرا؟ چون در قضیه خارجی صرف وجود علمی در اینجا موضوع برای حکم است، اصلا به شرط متأخر کاری نداره. آیا ممکنه حتی مولا غافل از شرط متأخر باشه، غافل از این باشه که این موضوع مشروط به یک شرط است و این داره الان شرطو داره در اینجا به اصطلاح القا میکنه؟ اینها این یه مطلبی که از آثاری که این مسئله را ذکر کردن و بر این مطلب ایشون میفرمایند که علت این قضیه و خلط اشتباه، خلط بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه است، که در قضیه خارجیه شرط متأخر و متقدم و امثال ذلک اینها همه اشکالی ندارد، زیرا وجود علمی مولا به شرط متأخر اون وجود علمی خود کفایت از خود کفایت از مصحح برای انشاء حکم هست، انشاء حکم فعلی. اینی که مولا میداند، اینی که مولا میداند الان این شرط متأخر حاصل خواهد شد، این کفایت میکند که از الان خطاب را متوجه مکلف بکنه. ولیکن در قضایای حقیقیه مسئله اینطور نیست. در قضایای حقیقیه حکم رفته روی موضوع خارجی، موضوع خارجی هم که شرط براش حاصل نشده، پس بنابراین در موضوع خارجی نمیتواند شرط به عنوان شرط متأخر در اینجا مورد لحاظ قرار بگیره. این کلام کلام مرحوم نائینی در فرق بین قضیه خارجیه و بین قضیه حقیقیه. با توجه مطالبی که در روزهای گذشته عرض شد، یاد میکنم جواب این مسئله، جواب اشکال بر این مسئله برای رفقا کاملا واضح باشه و او این است که به طور کلی همونطوری که عرض کردیم بر آن فرمایشی که ایشون کردن نسبت به قضیه خارجیه و آن تعریفی که ایشون کردن قضیه خارجیه چیزی جز مصداق قضیه حقیقیه نیست، همان قضیه حقیقی است که به صورت مصداق در اینجا در قضیه خارجی تجلی کرده، یعنی به اصطلاح خود مولا تصریح کرده، مولا که وجود علمی نسبت به شرط متأخر دارد و بر اساس وجود علمی شما می‌فرمایید این مصحح برای القاء حکم هست، خب چه اشکال دارد که همین مولا قضیه حقیقی را به عنوان انشاء حکم در تحقق موضوع حکم را معلق بر موضوع کند، گرچه این شرط برای خود این موضوع متأخراً این تحقق پیدا بکند، چه اشکالی دارد در فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه؟ فقط عرض شد که در قضیه خارجیه تصریح به مکلف است ولی در قضیه حقیقیه تصریح نیست، مسئله به صورت عام مطرح می شود به موضوع، سوا اون کان اون موضوع فعلیاً او اون موضوع مقدرن. پس این شرط متأخر چه ایرادی ایجاد می کند که در قضیه حقیقی شما میگه چون موضوع محقق نیست انشاء حکم به این موضوع هم ممتنع خواهد بود؟ اگر قرار باشد که انشاء حکم به این موضوع به لحاظ شرط متأخر ممتنع باشد، انشاء حکم در قضیه خارجی با علم مولا به شرط متأخر هم در اونجا ممتنع خواهد بود، زیرا علم مولا به شرط متأخر موجب تحقق خارجی شرط متأخر نیست. تحقق خارجی شرط متأخر مسئله تکوینی است. امر مولا به اونها انشاء حکم مولا، اون انشاء حکم اون جنبه اعتبار است که آن اعتبار مترتب بر اون جنبه تکون و تکوین خارجی است، الا اینکه مولا چون علم دارد که این جنبه تکوینی در خارج تحقق پیدا می کند، در اینجا در مقام اعتبار این حکم را تشریع کرده. پس کاری در اینجا مولا نکرده، فقط این است که مولا نسبت به این جنبه تکوینی اطلاع داره، همین دیگه، بیش از این نه. حالا کاری به اشتباهش و اینها ما نداریم، همینی که اصلا میگیم مولا خودش اطلاع داره، اشراف داره، بسیار خوب. اینی که مولا اشراف دارد این شرط متأخر تحقق خارجی دارد، فکفا بهی انشاءن، میتواند دیگر این را انشاء کند. خب چطور این در قضیه حقیقیه نمیشه؟ چه فرقی میکنه؟ اون در قضیه حقیقیه حکم را متعلق می کند بر یک موضوعی که شرطش یک ماه دیگه پیدا میشه، متعلق می کند هر وقتی که زید به قوم آمد یجب و علا اهل قوم ان یکرمو. خیلی خوب، الان زید در قوم، نه هر وقتی که آمد، هر این حکم رفته روی تحقق موضوع و این موضوع هم یک ماه دیگه محقق میشه. خب بشه، چطور این که الان میگم یجب علیک الان اکرام و زیدن وقتی که یک ماه دیگه قوم آمد؟ چه اشکال داره؟ چطور در اینجا که مولا علم به شرط متأخر داره، وجود علمی مصحح جعل حکم هست، اما در قضیه حقیقیه به عنوان کلی که هر وقت قوم آمد یجب علی کل الافراد زید وقتی که قوم آمدن اکرام کنن، چطور در اونجا نمیشه؟ این چه فرقی شد ما نفهمیدیم؟ اشکال اول. اشکال دوم که بر این مبنای مرحوم نائینی وارد میشه این است که مولا در مقام جعل حکم را روی اون موضوع، حکم را بر موضوع مترتب میکند، بر در قضیه حقیقیه، بر نه در قضیه خارجی، همون شخصیه که حال مورد نظر ماست. این خارجیه که عرض کردیم همون مصداق برای شخص حقیقی است که تفاوتی نمیکنه. اونی را که ما گفتیم که به عنوان قضیه مورد نظر دین مرحوم نائینی، اون یه قضیه شخصیه است که اصلا به طور کلی ملاکش با ملاک قضیه حقیقی تفاوت میکنه. در قضیه شخصیه مولا میگه اجب علیک الحج و لم تکن مستطیعاً، اصلا فرقی میکنه. لذا در اونجا میگیم که بر قضیه شخصیه خوش قابل سرایت به دیگری نیست. وقتی که سوال بکنه ازش مولا چی گفت، میگه مولا به من گفت برو حج، گفت پس منم باید برم. گفتن نه، این حکم مال منه، مال تو که نیست. گفت پس من چی؟ گفت من تو باید به قضیه حقیقیه نگاه کنی، تو باید نگاه کنی ببینی که آیا شرایط برای موضوع محقق شده یا نشده. اما بنده نخیر، چون موقعی من مشافه بالخطاب بودم، در مخاطبه بالمشافه من بودم، در اینجا خب این حکم برای من چیز هست. لذا ممکنه سوال بکنه از مولا که آیا شما که به من این خطاب رو القا کردید، آیا به عنوان این که من مصداق برای اون قضیه حقیقی هستم خطاب رو القا کردید یا نه؟ مولا میگه فضولی موقع برو حج انجام بده. پس معلوم میشه ملاکی که در قضیه شخصیه مولا برای یک فرد میگیرد با اون ملاک در قضیه حقیقت فهم اینجا نمیشه سرایت کرد. به این دلیل است که در قضیه شخصیه حکم از یک مکلف خاص قابل سرایت بر دیگری نیست. ولی اگر نه، اون شخص در همون حال به مولا بگه که شما که این خطاب را متوجه من کردی، از بین همه چشم عبوری بنده شما را گرفت و عاشق بنده شدی و گفتی حالا بیا به زیارت بیت الله من، آیا به ملاک این من مصداق هستم؟ میگه بله، چون دیدم تو مصداقی. میگه خب اگه من که نیستم، چون دیدم تو مصداق برای این قضیه حقیقی هستی، لذا من خطاب را اخص الخطاب به جدای از سایر افراد، در افراد دیگه من این شرایط موضوع را، تحقق موضوع را ندیدم و در تو دیدم. میگه من هم مثل بقیه هستم. میگه من هم مثل بقیه هستم. مولا کی میگه؟ میگه تو هم برو. اگه به تو هم نرو، پس این یه قضیه شخصیه نشد. اگه بگه برو، این میشه شخصیه. این که شخصیه، پس این معلوم میشه مسئله فقط صرف وجود علمی نیست. مسئله وجود ملاکی سوای ملاک، این ملاکه. اینو باید تو ذهنمون داشته باشی. در قضیه شخصیه مولا ملاکی جدای از ملاک قضیه حقیقیه در نظر میگیرد. ربطی اصلا به وجود علمی غیر علمی نداره قضیه. اگر مولا این ملاکش در قضیه خارجیه همون ملاک در قضیه حقیقیه است، الا این که در اینجا وجود علمی است. پس بنابراین اگر به مولا بگه مولا اشتباه کردی، اونم امرش رو پس میگیره. وقتی که پس گرفت، پس دیگه چطور میگه شما قابل سرایت بر بقیه نیست؟ خب من نمیفهمم این دیگه اصلا چجوری با اینا میخونه. اگه قابل سرایت نیست بر دیگری، پس بنابراین چطور میگید که این در قضیه حقیقی مطلب را به عنوان موضوع خارجی میگیرد؟ سوانگان محقق الوجود و مقدر الوجود، ولی در قضیه شخصیه به عنوان همون ملاکات به صورت علمی میگیره. اگه همون ملاکات به صورت علمی باشه، خب قابل سرایت بر بقیه هم هست دیگه. یا خب مولا ولی چی بهت گوه حج؟ خب خلابه دیده من مستطیع هم و شرایط حج هم داره، خب بس منم باید برم دیگه. خب تو هم برو. خب چرا قابل سرایت نی؟ چرا در قضیه خارجی قابل سرایت نی؟ اینی که میگید قابل سرایت نیست، به خاطر اینه که ملاک در قضیه خارجیه به قول شما و شخصیه به قول ما، ملاک با ملاک قضیه حقیقی تفاوت میکنه. و چون ملاک تفاوت میکنه مخصوص میشه به همون مورد خاص که امام علیه السلام بفرماید. لذا میگن این مورد مورد خاص است و این جنبه جنبه خاص دارد و قابل سرایت و قابل استدراج حکم کلی نیست، کبرا نیست. به خاطر همین مثلا است که در قضیه شخصیه این قضیه موجب استخراج برای حکم کلی نخواهد شد و در قیاس ما نمیتواند به عنوان موضوع برای استنتاج یک نتیجه کلی قرار بگیرد و کبرا را ما از این قضیه شخصی استنتاج کنیم، به خاطر اینکه ملاک دست ما نیست، شرایط دست ما نیست، قیودی که مولا در این صورت وضع کرده دست ما نیست. این به خاطر این مسئله است. بنابراین وقتی که در قضیه حقیقی مولا حکمی را می کند بر یک موضوعی، حکمی که مولا بر موضوع می کند، این موضوع را من حیث المجموع در نظر می گیرد، چه این که شرطش محقق باشه یا شرطش محقق نباشه، به عنوان شرط متأخر در نظر می گیره. چه اشکال داره که موضوعی شرطش شرط متأخر داشته باشه؟ چه اشکال داره؟ اگر شرط متأخر موجب انتفاع خود موضوع است که اصل انشاء او از اول غلطه، پس بنابراین اینی که مولا موضوع را به عنوان در موضوع شرط متأخر لحاظ می کند و به عنوان اون شرط متأخر حکم را متوجه موضوع می کند، دلیل بر این است، انن دلیل بر این می شود که خود اون شرط متأخر اون به عنوان وجود خارجی مستقبل و مفروض در این موضوع لحاظ شده است، نه به عنوان وجود فعلی. در بعضی از شرایط مولا وجود فعلی رو در نظر میگیره، در بعضی از موارد وجود فعلی رو در نظر نمیگیره، ولی وجود چی باشه بعدی باشه. شما که وقتی جنسی را میفروشید به کسی دیگر و در اونجا این جنس اصلا فعلی نیست، حکم روی چی رفته؟ روی یک موضوعی رفته است که اون موضوع جنبه ابهامی دارد و به واسطه اون جنبه ابهامی در اینجا متعلق تعدل معامله تعلقش گرفته. میگید که آقا مثلا من از شما فرض کنین که 10 کیلو برنج میخرم، پولشم به شما میدی، بگید که من برنج 10 کیلو برات میارم، برنج که تو خونش نیست، این بعد بره برنج رو برداره که بخره، بعد برنج رو بیاره به اون بده. خب این در اینجا موضوع در خارج هست؟ اصلا در خارج هم موضوع نیست، فقط که برنج نکاشتن، چی شما دیگه فرض کنید که بعد بیاد بده، چه اشکال داره؟ یا برنج فعلی است، اما فرض کنید که عوض فرض بکنید که فعلی نیست، برنج شما بخرید به عنوان چی؟ نسیه. آیا این معامله بر امر عوض و معوض فعلی تعلق گرفته؟ اگر این باشه خواهیم باطله. پس که فرض کنید که در اینجا این فرض بکنید کتاب را من می فروشم در قبال این لیوان، این لیوان این کتاب، تموش، به لیوان دیگر تعلق نمی گیرد، به یه امر مبهم ما فی الذمه تعلق نمی گیرد، معامله به ذمه در اینجا تعلق نگرفته است، به عین خارجی در عوض معوض این کتاب در مقابل این لیوان فروخته میشه. خب این در اینجا فرض کنید درست، اما اگه فرض کنید این کتاب در مقابل یک لیوان فرض کنید که کلی، این میشه چی؟ این میشه نسیه. خب عوض در اینجا چیست؟ عوض در اینجا مشخصه؟ نه، عوض در اینجا مبهمه، در عین ابهام متحصله، یعنی لیوانه، نه فرض کنید که قاشق و چاقو اینها، لیوان است که در قبال این کتاب فرض کنید که باید چی؟ این باید در اینجا چیز قرار بگیره. خیلی خوب، حالا اون هر وقتی که آمد داد، یعنی اگر این تسلیم عوض در اینجا به عنوان شرط متأخر صحت در اینجا مورد لحاظ قرار گرفته است، اگر این شرط متأخر که تسلیم اصلا نباشه، معامله میشه یک طرفه، بابا باطل، اینی که الان معامله در اینجا صحیح هست برای چیست؟ به عنوان این هست که شرط برای صحت معامله که تسلیم فی المستقبل باشه محققه و معامله صحتش بر آن تسلیم متعلق شده، لذا این معامله چیز معامله لازم است و طرفین می توانند احکام تملک واقعیه را بر این معامله حمل کنند، نه اینکه فرض کنین که شخص در اینجا در این مال نباید تملک کنه تا وقتی که اون عوض در اونجا حاصل بشه. از الان می تونه در این مال تصرف کنه، از الان می تونه کتاب رو بردار و مطالعه کنه. اینی که میتونه کتاب مطالعه کنه تا دیروز نمیتونست به خاطر است که احکام تملک در اینجا بار شده. منتهاش اگر اون فرد از اون اتیان و تحقق شرط متعقد عاجز شد، پس در اینجا چی میشه؟ معامله در اینجا طبعا فسخ خواهد شد، خود به خود فسخ خواهد شد. یعنی این معامله نه اینکه نیازی فسخ باشه بگه که حالا مثلا به یه چیزی دیگه عوض کرد، معامله خود به خود فسخ خواهد شد. بعد از فسخ اون وقت معامله جدید عوض جدید را در اینجا می طلبد. این معامله در اینجا چیه؟ فسخ شد به طور کلی، دیگه نیازی به چیزی نیست، دیگه نیازی به مثلا مثل که فرض بکنی که یه تزویج که بنتی رو تزویج کنه به کالاتا نزدیک، بعد اون وقت چی؟ اون بنت چیز بکنه اجازه نده، وقتی اجازه نده این نیاز به طلاق نداره، خب فسخه. نیاز به طلاق یعنی عقدیست که این عقد در اینجا، این عقدی که ما میگیم به عنوان گره، عقد یعنی گره دیگه، وقتی که شما دو چیز را تناب را دو تا نخ را در دست دارید، این دو تا نخ با هم دیگه ارتباط نداره، بعد برید این دو تا نخ را با هم دیگه گره بزنید، عقد. اینو میگن حالا عقد، حالا دیگه به هم وصل شدن، این شد یه نخ، به هم اینها وصل شدن. این عقدی که در اینجا انجام گرفته، این عقد سفت نیست، یک گره، آدم دو تا نخ رو میگیره یه خودو میکشه وا میشه، آن گره خوب نیست، چی میشه؟ وا میشه. این هنوز سفت نشده، یه پیچ خورده، ولی این دو نخ در این معامله به عنوان شرط متأخر هنوز سفت نشده، محکم نشده. وقتی که اون شرط متأخر حاصل نشد، این خود به خود این واز میشه، یه هیچ ارتباط این دو تا نخ با هم دیگه چی ندارن. بله، بخواهد دوباره یک عقد نکاح جدید بکند، اینکه وقتی که شخص همینقدر گفت راضی نیست، تمام شد، پس شد، ولی اون اینکه 5 ثانیه بعد بگه نه راضی هم، ببخشید من اشتباه کردم، آو عجب چی خوبی گیرم اومده، من که ندیدم اینو، عکسش بهش نشون میده که بنده خدا ببین چی چیه چیزی، میگه نه 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 فداش هم بشم الهی، بیاد نه دیگه فایده نداره، اون سبو بشکست و اون کوزه بریخت، درست گفتم یا نه؟ تموم شد، دوباره باید یک عقد جدیدی در اینجا محقق بشه. اول میخواستی چشمتو باز کنی بگی قدر این تأمل کنم، عکسشو بده، قیافشو نشون بده، نمیدونم فرض بکنید که ببینمش، آقا این آدم چیزی که ندیده که نمیتونه چیکارش کنه، خصوصیاتش، اخلاق خوب داشته باشه، گفت برو برام یه زن بگی که اخلاق خیلی خوبی داشته باشه، نمیدونم رفتار خیلی خوبی داشته باشه، اینا رو فرض بکنی که چیز بکن، درست شو؟ اون مسئله اخلاق و رفتار، اون به عنوان اون شرط متأخر، اون یعنی اجازه بر این مسئله، وقتی که گفت راضی نیستم عقد فسخ شد، همون شد. 2 ثانیه بعدش همین که گفت راضی نیستم، می راضی نیستم و گفت راضی نیستم، تمام فسخ شد. 1 ثانیه بعد میگه نه راضی هم، نه ببخشید، تموم شد، دوباره یه عقد دیگه میخواد، دوباره یه مسئله دیگه میخواد، درست شد؟ پس بنابراین شاه مولا میتواند موضوع را به دو نحو تصور کند. یک نحو شرایطی که برای آن موضوع موجب تحصل آن موضوع میشن بالفعل باشن. پس بنابراین خب این دیگه نیازی به این مسئله نداره، خود اصل موضوع در نظر مولا با این شرایط در اینجا مفهوم و ماهیت خودش رو پیدا میکنه، طبعا حکم روش میره، چه این موضوع فعلی باشه یا مقدرش. این از این. گاهی مولا میگوید نه، من موضوعی را هم جدای از این یه موضوع دیگرم میتوانم، زور دارم، من زور دارم، مولا هستم، زور دارم یه موضوع دیگری را هم میتوانم متعلق حکم قرار بدم گرچه شرطش نباشه. میگه مگه میشه مولا موضوع بدون شرط؟ میگه بله، شرط متأخر را هم من میتوانم به عنوان متمم موضوع، به عنوان متمم موضوع، متمم این ماهیت، متمم این طبیعت، متمم این مفهوم، به عنوان متمم آن شرط متأخر را من میتونم لحاظ کنم. پس دو موضوع را مولا در نظر میگیرد در قضایای حقیقیه، یک موضوعی که شرایط اون موضوع بالفعل محقق باشه، مثل ازدواج بالفعل محقق باشه، نه که الان باشه، یعنی با تمام شرایطش چه مقدر و چه فعلی وجود خارجی داشته باشه. مرعی هست رضایت داره برای ازدواج با به اصطلاح مرد، اون رجل هم رضایت داره، خب شرایط محقق چیزی هم نداره، مهر رو تعیین میکنن و یا علی و بعدم دیگه همش. یه موضوع ایران مولا در نظر میگیرد، میگه نه، مرعی را که ولو الان نسبت به زوج جاهل است، ولو نسبت به زوج این جاهل است، تی داره تی تنیس داره، یا اینکه رجل نسبت به مرعی جاهل است نسبت به او، این به اصطلاح چیز را چیزای آدم میشنم خندش میگیره گاهی به اصطلاح از این به اصطلاح مسئله، مثلا از خیلی اتفاق افتاده دیگه در اون تدلیس و فلان، اون که میگن تدلیس مشاط و اینا که این چیزه این حرامه، اینا یک قضیه ما شنیده بودیم که یکی رفته بود برای خواستگاری یک شخصی، خب شرط برای این تحقق موضوع رضایت چیه؟ رضایت مرد دیگه، هم رضایت مرد هم رضایت زن نسبت به این، فرض کنید که این زواج، خب رضایت هم بایستی که با چیز باشه دیگه، با بصیرت و با معرفت و با علم باشه دیگه، طرفین همدیگر رو ببینن و از خصوصیات همدیگه مطلع بشن، و حالا خصوصیاتی که حالا فعلا خصوصیات ظاهری بقیهش باشه واسه بعد، از همین شکل و شمایل و ادب و اخلاق و وضعیت، این حداقل چیزی است که برای رفع ابهام کفایت میکنه دیگه. البته در مسئله زواج یه خود مطلب بالاتر از اینه و حتی صحبت‌های مکرر و اینها تا اون مقداری که رفع ابهام واقعی باشه اون و اونها چیز هست، اون چیز مجازه مسئله، تا وقتی که برای رفع موجب رفع ابهام بشه، نه اینکه فقط همه دیدن و اون چادرش تو اینکه گوه چشش هم پیدا نباشه، نه اینجوری نیست به اصطلاح. این خب این به اصطلاح شرط برای چی شرط بره. و این رفته بوده برای ازدواج فلان، اونم رفته بوده توی آرایشگاه و فلان و نمیدونم صورت یک قیافه‌ای داشت، بعد رفته خودش رو نمیدونم اون جرون درست کرده، این بلند شده رفته دیدتش، خب دیده و پسندیده و چیش عروسی هم کردن و فلان و دم و تشکلات، یکی دو روز از عروسی بوده، یک دفعه دید صبح از خواب بلند شد دیده این میمون چه بغلش خوابیده، گفتش که چیه تو که این دیشب این بودی الان، گفت بابا دیشب هزار تا بند و بیل به خودم زده بودم و فلان، گفت همین بند و بیل زده بودی که اونجا ما رو گیرند، هیچی محرم که من 500 سکه بوده و قضیه و دادگاه و فلان و خلاصه بدبخت نمیدونم مجبور شد بده دیگه، خیلی چیز خوب این چیه خوبی از عقد باطله، مثلا عقد باطل این قسمی که باشه اصلا عقد باطل است، که این مثلا چرا؟ چون ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، اون این زن را با این چهره دیده است و با این چهره خواسته، در حالتی که این چهره غیر از این بوده. پس شرطه برای حتی این اصلا احتیاج به طلاق هم نداره قضیه، مگر اینکه آره این خودش بخواد دوباره چیکار بکنه، اون رضایت بر نفس اون وجود مرعیت را اون به صراحت اون را تنفیذ کند و بگه خب حالا باشه، و الا میتونه بگه که نه من قبول ندارم. همین که بگه من قبول ندارم، نمیگه بگه طلاق تو کسا، همین که بگه من قبول ندارم تمام شد، نه طلاق میخواد نه هیچی دیگه. اون شرط مثل که فرض بکنید که یه ازدواج رفته کرده به عنوان این که این دختر فلانیه، بعد یکی دیگه اومده اجازه داده دختر یکی دیگر رو برداشته بشه انداخته، آه من دختر این پدر مادر میخوام نه اون یکی رو، بعد از ازدواج یافته معلوم شد ای بابا این یه دختر دیگه میخواسته نه این که فلان، این چیه؟ همین که بگه من قبول ندارم عقد تموم شد، یعنی عقد چی میشه؟ به طور کلی منفسخ میشه. مثل اون که بگه من رضایت ندارم فسخ شد، من قبول ندارم فسخ شد، طلاق نمیخواد، در اینجا طلاق نیست، درست شد؟ حالا بیا بابا رو درستش کن. چرا؟ چون در اینجا شرایط محقق نشده، موضوع در اینجا چی؟ در اینجا محقق نشده. پس بنابراین شارع، البته خب این مطلب باز ادامه داره، این اصطلاح قضیه ادامه داره، شارع در اینجا موضوع را میتواند مد نظر قرار بده ولو با شرط متأخر، یعنی موضوع با شرط متأخر موضوع آن برای تعلق حکم، نه اینکه موضوع متعلق برای حکم از شرطش بعد بیاد، موضوع با شرط متأخر رو هم دیگه موضوع آن، کما ان الموضوع ما شرایط الموجوده موضوع آخر،